ظاهر پر از هفته صبح شنبه 19 آبان 10 فروردین فروردین 64 باران 66 زمستان 68 میشد. هر بار که طاهر با پاهای باز از هم در هوا قدمی به توپ نزدیکتر میشد، منظومه شمسی روی خودش پیچ میخورد. ماهای سال با هم گره میخوردند. نوک پایش که به زمین میرسید، بچه‌ها داد میزدند: بزنش طاهر، خودت بزن، بزنش. حالا طاهر با پاهای 17 سال پیش میدوید، بیرون از خودش، بیرون از کوچه ها، بیرون از برگ ها. به توپ رسید و زد زیر توپ. بالاخان ساعتساز که تمام جوانی و چشمهایش را روی دیدن و درآوردن و سوار کردن فنر ساعتهای کوکی گذاشته بود و هرگز به هیچ ساعت کامپیوتری یا حتی همین ساعتهایی که با باتری کار میکنند ایمان نیاورده و آنقدر پیر شده بود که نمیتوانست بدون کمک گرفتن از آلیه عینکش را روی میز پیدا کند، مگر آنکه کورمال کورمال روی میز دست بکشد، تازه دندان مصنوعیش را در لیوان پر از آب گذاشته، هنوز عینکش را برنداشته روی لبه تخت خواب نشسته بود و یکی از پاهایش را برای خواب قیلوله فرو برده بود در لحافی که آلیه با استخوان‌های ریز و موهای حنا گذاشته‌اش زیر آن گردک زده بود و می‌خواست پای دیگرش را هم ببرد که صدای انفجار را شنید. تا تمام شدن صدای شکستن شیشه، افتادن لیوان و به پایان رسیدن تنین تمام نشدنی هوای اتاق، شانه‌های کوچک همسرش را بغل کرد و در کمتر از یک لحظه توانست هم به زلزله فکر کند و هم به سالهایی که جنگ را به یاد می‌آورد. همین که صداها آرام گرفت، بالاخان با چشم‌های وق‌زده به اطرافش نگاه کرد و بعد از پنجره شکسته و براده‌های شیشه که بر کف اتاق ریخته بود، آن طرفتر از لیوان افتاده و دندان‌های خودش که با لثه‌های سرخ و پلاستیکی با لبخند بی صدا و مرده‌ای تا گوشه اتاق و کنار پایه‌های چوبی آینه قدنما سر خورده بود، توپ را دید که هنوز به فهمی نفهمی داشت تکان می‌خورد. آلیه سرگردان بین خواب و ترس و بیداریش با صورتی گیج و ترس باور نشده بهت زده بود. ملافه را دور تنش پیچیده بود و زیر لب دعا می‌خواند. از سوراخ شیشه هوا آنقدر که بتواند پرده را تکان دهد بعد از توپ به اتاق آمده و ذرات شیشه آفتاب کمرنگ و تکه تکه شده ای را روی قالی ریخته بود. بالاخان که ترسش را قورت داده بود تازه به صرافت فحش دادن افتاد. تا آنجا که روی شیشه راه نرود به پنجره نزدیک شد و به اندازه جوشیدن یک کتری پر از آب فحش‌هایش را قلقل کرد. و در پنجره جز اتومبیلی که آرامتر از کابوس و یا تندتر از مالی خولیا دور می شد هیچ چیز را ندید. فقط از پشت سرش صدای آلیه را شنید که می گفت: چقدر خوشگله. ساعت ساز گفت: چی چقدر خوشگله؟ آلیه: نگاه کن، یه توپ اینجاست، ببینش؟ ساعت ساز با تأخیر شدگی کسی که مجبور باشد غذای جویده شده ای را از زمین برداشته و به دهان بگذارد به طرف دندانهایش رفت، برداشتش و به آشپزخانه رفت. یک بار دندانها را با صابون شست، سه بار خشکش کرد تا مبادا چیزی از براده شیشه در پلاستیک آن فرو رفته باشد. وقتی که به اتاق برگشت با شگفت‌انگیزترین لحظه زندگی 67 ساله اش روبرو شد. آلیه توپ را روی تشک گذاشته بود و با گوشه ملافه داشت پاکش می‌کرد. پشت دست‌های چروک برداشته آلیه روی سفیدی‌های شفاف و لکه‌های سیاه ورم کرده توپ آنقدر غریبه می‌نمود که ساعت ساز گفت: یه چیزی بیارین خرد شیشه‌ها را جمعش کنیم. آلیه گفت: چقدر زنده است. بالاخان گفت: مگه گیرشون نیارم. گفتم پاشو این. آلیه گفت: ترسیدی نه؟ بالاخان گفت: ترسیدم؟ نزدیک بود زبان کوچیکم و گاز بگیرم. یک صدایی بود که به بمب اتم گفته بود زکی. حالا آنها توانستند برای اولین بار بعد از ترس و کنار این شادمانی که زنده اند در دو طرف توپ به هم لبخند بزنند. راست راست کیا؟ خوشگله. بدش ببینم. توپ را گرفت و با لذتی بسیار جوانتر از خودش آن را فشار داد. توپ پر از خون پرتاب شدن از انگشتان ساعتساز به دست‌های عالی رسید. حالا چه کار کنیم؟ میتونیم از همون پنجره بندازیم توی کوچه. میشه از همسایه‌هامون بپرسیم مالکیه؟ بالاخان گفت: ولی توی کوچه هیچکی، حتی یه پسر بچه هم نبود. آلیه به طرف پنجره رفت. پاییز برگ شده ای از کوچه میگذشت. ساعتساز توپ را روی تخت خواب ول کرد. آلیه شیشه پاره های روی قالی را با جارو روی خاک انداز ریخت. اتاق پر از صدای تیک تیک ساعتهایی بود که صاحبانشان برای تعمیر به بالاخان داده بودند و پیرمرد هر روز خودش را با باز و بسته کردن فنر آنها سرگرم می‌کرد. کنار این صدای یک نواخت و کسل کننده بود که آلیه توانست برای اولین بار چمن یخزده تخت خوابش را که ملافه مچاله شده و بالش های فرو رفته تا روی قالی آمده و دیوارهای اتاق را پوشانده بود هم ببیند و هم باور کند. شیشه های ریز ریز شده را از اتاق بیرون برد. بیان که بالاخان بشنود گفت اون یه غریبه است. اصلا هم خوشگل نیست. همان روز آنها توانستند روی پنجره اتاقشان شیشه ای تازه بیاندازند و همدیگر را قانع کنند که توپ را پشت در خانهشان بگذارند. توی کوچه روی زمین. توی تاریکی اول شب که عادت داشت هر روز بعد از غروب بیاید و کوچه را پر کند. بالاخان در آخرین لحظه ای که میخواست در را ببندد با نوک پایش زد به توپ و در را بست. توپ کمی قل خورد و بعد کمی تقلا کرد که جست و خیز کند. با تمام شش زلی های سفید و سیاهش به سنگ فرش کوچه زور آورد. چراغ های کوچه و خانه ها برای اینکه توپ سیاهی هایش را در تاریکی گم نکند روشن شد. هوای توی توپ به کهنگی می زد. شب داشت سرد می شد. توپ خودش را به دیوار کوچه زد و تا لبه جوی خشک وسط کوچه جلو رفت. همین که افتاد توی جوی جست و خیز آرامش را شروع کرد و توانست چند لحظه از زمین دور شود. همین کافی بود تا سبکبازی‌هایش را دور از هرچه دست و پا دوباره پیدا کند. دو سه بار افتاده و پا شد و هر بار توانست کمی بیشتر بپرد و بالاخره لحظه‌ای رسید که توپ دید می‌تواند خودش را به اندازه یک درخت بالا ببرد. ته کوچه افتاد روی سنگ فرش و دوباره پیدا شد. حالا می‌دید که می‌تواند از آخرین پنجره‌های روشن بگذرد. وقتی که توانست خودش را به هوای بالاتر از ناودانی‌ها و پاییز و آنتن‌های تلویزیون برساند، تمام سفیدی‌هایش پاک شد و زمین نتوانست با جاذبه لگد خورده و حقیرش توپ را بار دیگر برگرداند. آن بالا ذرات اکسیژن از هم دور می‌شد و هیچ چیز بوی نفت و روزنامه نمی‌داد و صدایی از هیچ ساعتی شنیده نمی‌شد. توپ از لایه‌های اوزون گذشت. از لای ماهواره ها و سفینه ها رد شد و شناور در فضایی بدون یک قطره نور رفت رفت رفت.
خب عزیزان، در ابتدای برنامه عرض کردم که در هفته ی وحدت به سر میبریم. داستان نویسان مختلفی در کشور ما تا به حال درباره مسئله وحدت بین مذاهب قلم زدن. خب هفته قبل هم به همین بهانه داستان بسیار جالبی از محمد رضا شرفی خبوشان شنیدیم که به نقش استعمارگر پیر انگلستان در ایجاد فتنه بین مذاهب اسلامی اشاره داشت. حالا با هم بشنویم داستانی از دیگر داستان نویس ناماشنای کشورمون، ابراهیم حسن بیگی.
تا دیدمش بیدلیل زدم روی ترمز. تریلی 50 متر جلوتر ایستاد و از توی آینه بغل دیدمش که میدوید به طرف کامیون. چرا سوارش کردم؟ مگر قرار نبود توی این بیابان پرخطر و توی این سرزمین آشوب زده کسی را سوار نکنم و رو هم را بگیرم و برمم پی کارم؟ آن هم توی این جاده خلوت و پرخطر و تا چوب این سهلنگاریم را خوردم. آن هم چه چوبی؟ فرز و چابک پرید بالا و نشست کنارم. آنطور که فکر میکردم پیر و فرتوت نبود. مردی بود میان سال، با دشداشه عربی و دستاری قرمز و به خاک نشسته. تا نشست سلام کرد و به عربی شکرن جزیلای غلیظی گفت و اوریب نگاهم کرد و پرسید ایرانی؟ فارسی حرف زدنش مثل جنوبی های خودمان بود. جای تعجب نبود که مثل خیلی از عربهای این دیار بتواند فارسی حرف بزند. من سرم را تکان دادم و لبخند زدم. شاید این آخرین لبخندی بود که زدم. هنوز حرفهای من گل نینداخته بود که هر دو گرفتار شدیم. اسمش عبدالجبار بود. می گفت اهل الانبار است. فارسی را از مادرش یاد گرفته بود که پدرش از کردهای ایران بوده. جایی در دل کوههای نوسود. گفت مقصدش نجف است و می رود راهپیمایی اربعین و هر جا که صلاح است پیاده می شود. قبلش هم می خواستم بپرسم شیعه هست یا سنی؟ حالا چه جایی پرسیدن که به نجف میرفت و جای مهر نماز هم روی پیشانیش بود. خوشحال بودم که زوار امام حسین را سوار کردم. بعد هر دو اسیر شدیم. آن هم روز روشن در جاده‌ای که گفته بودند امن است و تحت کنترل. عبدالجبار هم به اندازه من ترسید. به اندازه من با دیدن دو مرد مسلح سیاه پوش رنگش پرید و الله اکبر گفت و من خر فکر کردم واقعا ترسیده است. من اگو اینها همه اش فیلم اوست. هر دو از کامیون آمدیم پایین و عبدالجبار زودتر از من زانو زد و نشست و من با ضربه قنداق تفنگ مردک با زانو افتادم زمین. اول رفتن سراغ عبدالجبار، از زمین بلندش کردند. با یکی از آنها رفت پشت کامیون. چنان آرام صحبت می کردند که صدایشان را نمی شنیدم. شاید هم آنقدر ترسیده بودم که گوشهایم چیزی نمی شنید. مردک با پا لگدی به پهلویم زد و یقه‌ام را گرفت و بلندم کرد. مردی که عبدالجبار را برده بود آن پشت میان سال بود و این یکی که بالای سرم بود و به عربی فحشم می داد جوان بود. زد تخت سینه‌ام و پشتم را چسبان به گلگیر ماشین. چیزی ازم نمی پرسید. عبدالجبار وقتی برگشت لبخند به لب داشت. لبخند آن هم در چنین شرایطی بوی توطئه می داد. بوی همدستی عبدالجبار و اینها که حالا هر دو ایستاده بودن دو طرفم. یکیشان با تنابی کوتاه دستهایم را از پشت بست و گفت سوار شوید. آن که مسن‌تر بود نشست پشت فرمان تریلی من و عبدالجبار را وسط نشاندند و آن دیگری به زور خودش را چپاند کنار در و راه افتادیم به طرف سرنوشتی نامعلوم. عجب روی داشت این عبدالجبار. مردک داعشی آمده بود پیشم توی اتاقکی که به قبر شبیه بود و نشسته بود کنارم و سعی میکرد دلداریم بدهد. لابد آمده بود تا تخلیه اطلاعاتی هم کند. حالا که مرا گرفته بودند میتوانست خودش برود پیش دوستان داعشیش و منتظر بماند تا سرم را ببرند و او هم جایزهش را بگیرد. اما حالا حرف میزد و میخواست ثابت کند با آنها نیست. هیچ دلیل محکمی هم نداشت که با آنها نیست و مرا نفروخته است. چه دلیلی بالاتر از این که من حالا اسیر شده بودم؟ آن هم به دست این مردک که جواب خوبیم را این چنین داده بود. نباید سوارش می کردم. ترس را باید کشت، اما ترس در من هر لحظه زنده تر می شد. حالم اصلا خوب نبود. شب را تا صبح بیدار بودم. چه جای خواب بود توی این بیغولهی که اولش بوی پشکل گوسفند می داد و حالا بوی مرگ داشت خفه‌ام می کرد. عبدالجبار را محل نگذاشتم و حرفی باهاش نزدم. خودش را عقب کشید و یک گوشه نشست و من را به حال خودم گذاشت.
ادبیات ایران و جهان را ورق بزنید با مجله ادبی فانوس.
فردا صبح عبدالجبار را بردند. گفتند آزاد است و میتواند برود. لابد جایزه‌اش را میگرفت و میرفت سراغ آدم بیچاره دیگری مثل من، یک لقمه نان حرام بگذارد توی سفره زن و بچه‌اش. لحظه آخر هم دست از دروغهایش بر نداشت. همونطور که کنار در ایستاده بود نگاهم کرد و به فارسی گفت: کمکت میکنم که آزاد شوی. چه اصراری داشت که این همه دروغ بگوید؟ من که دیر یا زود کارم ساخته بود، از پیچ و خم زندگی در اوج جوانی گذشته بودم و حالا در سرازیری مرگ تخت گاز میرفتم. شب دوم نیمه شب بیدارم کردند. کسی زیر بازویم را گرفت و بلندم کرد. خودم را زدم به خواب و سر جایم نشستم. دلم نمیخواست با پای خودم به قتلگاه بروم. مردک خودش را خم کرد به طرفم و به عربی گفت: بلند شو، باید فرار کنی. توی تاریک روشن نوری که از لای در میآمد نگاهی بهش انداختم. پیرمردی بود انگار با موهای سفیدی که از زیر سربندش بیرون زده بود. قیافه آدمهای آدمکش را نداشت. وقتی دید قصد بلند شدن و بیرون رفتن با او را ندارم، افتاد به التماس و قسم که عبدالجبار آن بیرون منتظرت است.
به حضرت عباس راست میگویم، بلند شده کسی نیامده.
این قسمش به حضرت عباس برایم جالب بود. میتوانستم همین یک بار قسم ابوالفضل عباسش را باور کنم، ندوم خروسش را. از جا بلند شدم و با هم در تاریکی شب زدیم بیرون. بیرون جایی که می توانست یک دهکده کوچک باشد مرا به عبدالجبار تحویل داد و خودش رفت. جواب سلام عبدالجبار را ندادم. هنوز باورم نمی شد که آزاد شدم. معلوم نبود مرا از دست گروهی فراری داده است تا به دست گروهک دیگری بده. شیعه و سنی فرقی نداشت. همین عبدالجبار مثلا شیعه بود و داشت میرفت راهپیمایی اربعین. من هم شیعه بودم و مهمانشان برای 30 شاهی سنار آدم فروشی میکردند اینها. عبدالجبار زیر بازویم را گرفت و گفت: رو، تعجیل کن. در سکوت 1 ساعتی رفتیم. هوا داشت از سیاهی مطلق در میآمد که ایستاد و گفت: اینجا کنار رود وضو بگیریم برای نماز صبح. ایستادم و به چهره از خود راضیش نگاه کردم که داشت آستینهای پیراهنش را بالا میزد. توی دلم گفتم: معلوم نیست باز چه نقشه‌ای در سر داری و چه بلایی میخواهی سر من بیاوری. دور از او چنباتمه زدم کنار باریکه آب رودی که خنک بود. وضو گرفتم. حالم کمی بهتر شد. نمیدانم از آب بود یا از نمازی که میخواستم بخوانم. عبدالجبار سربندش را پهن کرده بود روی زمین و ایستاده بود به نماز با دستهای بسته. ایستادم و نگاهش کردم. پس این مرد سنی بود و ادای شیعه ها را در می آورد؟ گفته بود می رود نجف که راه پیمایی کنند به طرف کربلا؟ حالا دم خروسش بیرون زده بود. لابد می رفت که بمبی چیزی در مسیر راه پیمایی بترکاند. نمازم را نفهمیدم چه خواندم. همه ی فکرم پیش عبدالجبار بود و نقشه هایی که در سر داشت. بعد از نماز رفتم پیشش. نشسته بود و داشت ذکری چیزی زیر لب میخواند. نشستم کنارش و گفتم: چرا دروغ گفتی؟ میخواستی سنی بودنت را پنهان کنی؟ چه فرقی برایت میکرد؟ مرا که تحویل میدادی پولت را میگرفتی و میرفتی سراغ بدبخت دیگری مثل من؟ سرش را بالا آورد و نگاهم کرد. زیر لب استغفراللهی گفت و سرش را تکان داد. من کی به تو گفتم شیعه هستم؟ اما گفتی میروی نجف و کربلا، میروی راهپیمایی اربعین، اگه سنی بودی که؟ حرفم رو برید و گفت: مرد حسابی، فکر میکنی فقط شما مسلمانید؟ چه فرقی میکند شیعه و سنی وقتی علی رضی الله عنه خلیفه مسلمین است و امام حسین هم نوه رسول الله است؟ مانده بودم جوابش را چه بدهم. در ایران هم دیده بودم که سنی ها روز عاشورا سینه میزدند و به علم و کتل پارچه میبستند، اما اینجا در عراق؟ ما سالها در عرب این راه می رویم، حتی زمان صدام و جنگ. من اگر کافر بودم از دست آنها فراریت نمی دادم، آن هم با به خطر انداختن جان خودم و دیگری. بعد از جا بلند شد و گفت: حالا بلند شو برویم. بلند شدم. کامیونم چه می شود با آن همه بارش؟ فکرش را نکن، جانت را نجات دادهی کافیست. من باید کامیونم را پس بگیرم. جلوتر آمد و زیر بازویم را گرفت و کشید. هنوز هم جان هر دوی من در خطر است. باید زودتر حرکت کنیم. پرسیدم: کجا می رویم؟ زل زد به چشمهایم. می رویم به طرف نجف، بعد کربلا. قبل از اینکه راه بیفتد آخرین تلنگر را هم زد و گفت: برو خدا را شکر کن که هم جانت را نجات داد و هم زیارت نجف و کربلا را نصیبت کرد. از پشت نگاهش کردم. با صلابت قدم برمی داشت به طرف کوهی که خورشید داشت از پشت آن بالا می آمد.
عزیزان همراه، امیدواریم که برنامه ما مورد توجهتون قرار گرفته باشه. آخرین بخش برنامه ما مقالات و مقولات هستش. این مقاله که قبلا بخش اولش رو شنیدیم، نقش پول در نوشتن رو بررسی میکنه. اینکه در جوامع مختلف نویسندگان چطور امرار معاش میکنن در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته. با هم شنونده یه بخش دوم این مقاله خوندنی باشیم.
شاید این عصر حرص سرمایه‌دارانه رو به پایان باشد. با ظهور انتشارات آنلاین، مخارج مادی انتشارات تقریباً محو شده و راه برای جهانی باز می شود که به واسطه تجارت محدود نشده است. رحیم می نویسد: آزادی که اینترنت ارائه می کند مجالی به دست می دهد برای رستاخیز ایده نوشتن برای عشق و نه پول. تا اینجا خود انتشاری آنلاین عرصه داستان‌های هواداران و آثار اروتیک بوده است، اما دیری نخواهد گذشت که داستان‌های با کیفیت نیز پدیدار شوند. 2000 سال گذشته است و ما از شکایت دور و دراز پیندار فاصله زیادی نگرفته‌ایم.
بیش از این مردان تنها برای عشق می نوشتند، حال برای پول می نویسند. شاید بازگشت به گذشته و جدا کردن نویسندگی از تجارت به اندازه کافی آسان به نظر می رسد. تصور رحیم از نویسندگانی که مشاغل دیگری دارند و در اوقات فراغتشان می نویسند، وقتی کلمات دیگر راهی برای سیر کردن شکمشان نیست، راه حلی به اندازه کافی آسان است. اما داستان سیمونیدس همچنین نشان می دهد که چگونه این دو چیز، یعنی کلمه و پول، از لحاظ ارزش از آنچه به نظر می رسد نزدیکترند. یکی از مفسران میراث سیمونیدس می نویسد، چون این می نماید که سیمونیدس نخستین کسی بود که محاسبات دقیق را وارد ترانه سرایی کرد و در ازای دستمزد ترانه سرود. کارسون اشاره می کند که در زبان یونانی اسمیکرولوژیا، یعنی محاسبه دقیق، نه تنها می تواند به معنای اهمیت دادن زیاد به جزئیات در مسائل مالی یا همون خساست باشد، بلکه به معنای اهمیت دادن به جزئیات زبان یا بیان دقیق نیز می تواند باشد. دیونوسیوس هالیکارناسی در نوشتهش درباره سیمونیدس یادآوری می کند که باید با دقت بسیار به انتخاب کلمات سیمونیدس و به ظرافتی که با آن چیزها را کنار هم می گذارد توجه کرد. واژه ظرافت در اینجا آکریبیاست که این نیز معنای دوگانه دارد. هم می تواند به معنای صحت، دقت و درستی زبان باشد و هم صرفه‌جویی، کمخرجی و خساست در پول. پس آنچه این منابع میگویند این است که سیمونیدس نه تنها نخستین کسی بود که برای کلماتش تقاضای پول کرد، بلکه فرهنگ یونان را از این واقعیت آگاه ساخت که پول و کلمات رابطه‌ای متناظر با یکدیگر دارند. کارسون نتیجه میگیرد که پول اثری رادیکال بر فرهنگ باستان داشت. سیمونیدس با ابدای نوعی اقتصاد رادیکال برای شعر به آن واکنش نشان داد. به جای اینکه به سادگی اظهار کنیم که سیمونیدس اقتصادی ادبی شامل هدیه و حمایتگر و نیز خیریه و عمل متقابل را متوقف کرد، شاید بتوان چنین گفت که او رابطه همیشگی و پنهان میان زبان و وجه رایج را آشکار یا دست کم تقویت کرد. کپی کوچکی از هدایایی دارم که از ناشرانی گرفتم که برایشان نوشتم. چند لیوان دستدار، یک کیف خرید دستدار، یک تیشرت، تعدادی استیکر و حتی چند صفحه 7 اینچی گرامافون. اینها عمدتاً از طرف نشریات کوچک است، جاهایی که حتی به دبیران نیز پولی نمی دادند، چه برسد به نویسنده ها. من حاضرم برای کمک به خیز برداشتن نشریه‌ای که تحسینش می کنم یا مأموریتش را می ستایم یا به این دلیل که رفاقتی با دبیرش دارم مجانی بنویسم. در چند مورد معدود پول ناچیزی به من پیشنهاد شده که به زحمت بیش از پاداش افتخاری بوده است. آنها را هم برای کمک به دخل و خرج ناشر رد کردم. این بخشی از اقتصاد هدیه نویسندگی است. گاه به گاه از من خواسته می شود تا مطلبی را بدون حق و زحمه بنویسم و این کار را کما بیش به عنوان هدیه انجام دهم. این جور مواقع دلالت این کار همیشه این است که آدمی چون این کارهایی را از روی عشق انجام می دهد. عشق به نشریات جدید، عشق به صداهای جدید و عشقی به دیدن کلمات چاپ شده خودش. در چون این مواردی درخواست پول یا رد کردن پیشنهادی به دلیل فقدان آن همیشه ناشیانه است. اگر از نویسنده خواسته شود که از سر عشق بنویسد و نه برای پول، از او خواسته شده که از اقتصاد پول خارج شود و به اقتصاد هدیه‌ای بازگردد. شاعری به نام رابرت هاس در سال 2007 پیشنهاد کرد که این خط سیر بومرنگی مسیر طبیعی هنر است. در حالی که نهادهایی همچون کپی‌رایت وجود دارند تا آثار هنری را برای مدت زمانی در بازار قرار دهند، هاس این وضعیت را موقتی می‌داند. بعد از آن این آثار از بازار خارج شده و به میان مشاعات عوام باز می‌گردد، چون این همان جایی است که به آن تعلق دارند و راهی که با آن به این تعلق رسیدند همان راهی است که هر کس دیگری نیز که دست به قلم برده خواسته است بنویسد، چون استعداد آن را داشته است. در اینجا چیزی زیبا و آرمان شهری وجود دارد، اما شایسته است بدانیم که این یک اقتصاد هدیه‌ای واقعی به آن معنا که اولین بار مارسل موس و دیگر انسانشناسان تعریف کردند نیست. اقتصاد هدیه‌ای بیش از همه ابزاری برای نگه داشتن کالا در گردش و نیز تقویت پیوند هاست. دریافت یک هدیه، خواه میهمانی مفصلی باشد یا یک شعر، تنها یک طرفه معادله است. پس از آن از گیرنده انتظار می رود، حتی ورای انتظار او موظف است آن لطف را جبران کند و نه تنها آن را جبران کند بلکه حتی پا را از آن فراتر بگذارد. هدیه‌ای که در مقابل اهدا می شود باید با ارزش‌تر از هدیه اصلی باشد. در جامعه مفروض این تعهد ابزاری برای تضمین در گردش ماندن کالا و خدمات و نیز وسیله‌ای برای تعیین جایگاه اجتماعی است. هدف از پاتلچ جشنی برای بخشندگی بسیار مفصلی که درون فرهنگ‌های گوناگونی در شمال غربی اقیانوس آرام مرسوم است، این است که چنان زیاد و دست و دلبازانه بدهی که ولی نعمت‌های خود را تا ابد مدیون سازی. همانطور که موس می‌نویسد، اقتصاد هدیه‌ای ممکن است به ظاهر آزاد و عاری از نفع شخصی باشد، با این حال اجباری و ضامن نفع شخصی است. موس می‌نویسد هدیه ظاهراً از سر سخاوت اهدا شده است، اما در بهترین حالت این داستانی مؤدبانه، فرمالیته و فریبی اجتماعی است که در پس آن تعهد و نفع شخصی اقتصادی نهفته است. او می نویسد در اقتصادهای هدیه‌ای تعهد به تلافی شایسته یک ضرورت است. اگر کسی تلافی نکند، آبروی خود را از دست می دهد. فرد ناتوان از باز پرداخت وام یا تلافی پاتلچ ردی خود و حتی جایگاهش به عنوان یک انسان آزاد را از دست می دهد. عبارت اقتصاد هدیه‌ای ممکن است عنوانی گول زننده باشد. این یک اقتصاد چرخشی است و اگر تنها شامل هدایایی باشد که یک سویه بخشیده می شوند، کارایی نخواهد داشت. جورج پاتای پاتلچ را چنین توصیف می کند. پاتلچ همچون هر اقتصاد هدیه‌ای دیگری هرگز نمی‌تواند فرایندی یک طرفه باشد. دریافت کنندگان هدایا مدیون شده و موظفند برای حفظ آبرو این لطف را جبران کنند. اگر دبیران و ناشران که به عشق متوسل می‌شوند و نه پول درخواست هدیه کلمات مجانی را دارند، پس با همان منطق هدیه آن نویسندگان نیز می‌توانند انتظار جبران داشته باشند، آن هم با بهره. بذل و بخشش فقط وقتی معقول است که دائما تلافی شود، زمانی که بخشی از چرخ بزرگی در حرکت است. اتهام خصاصت یک نویسنده تنها زمانی معتبر است که مختل کننده مجموعه از پیش متحرک هدایا و تلافی ها باشد. در هنگامه فقدان این تلافی، تحقیر به تمامی نثار آنهایی است که کلمات نویسندگان را مجانی می خواهند.
عزیزان اهل ادبیات، علاقه‌مندان شعر و داستان، خیلی خوشحالیم که شبکه رادیویی فرهنگ و مجله ادبی فانوس رو برای شنیدن انتخاب کردید و تا پایان برنامه با همون همراه بودید و امیدواریم که حاصل زحمت گروه تولید مجله ادبی فانوس توجهتون رو جلب کرده باشه. همکاران ما در این قسمت نویسنده و سردبیر جناب آقای مجید استیلی، ادیتور سرکار خانم فائزه سنوبری، گویندگان خانم الهام اکبری، آقای محمد نقیان، خانم مرضیه رحیمی، خانم سید المیرا شاهان، آقای محمد امین ناهیدی، خانم افسانه بهبودی، آقای حسین کاظمی و بنده بهنام پارسی. همیشه با کتاب دمخور باشید انشالله. خدا نگهدارتون.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.